بسم الله الرحمن الرحیم. 227 من جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 404 استاد جوادی آملی 2-12-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله استجابت دعا از اون جهت که احتمالاً با قضا و قدر سازگار نیست در فلسفه تر می شود تا روشن شود که مسئله دعا و استجابت دعا هیچ تنافی با قضا و قدر ندارد، چون شبهاتی که در مسئله دعاست چند تاست. یکی اینکه دعای دایی باعث تغییر مبادی اولیه خواهد شد و مبادی اولیه در تصمیم گیری اون خود عازم و جازم هن. چون مجردن مسئول از دگرگونی هن. هر تصمیمی که گرفتن لا یرد و لا یبدل خواهد بود و چون دعای دایی باعث تغییر تصمیم گیری اونهاست، پس لازمش آن است که اونها محل حوادث قرار بگیرن و چون اونها محل حوادث قرار نمی گیرن پس دعا لغو است. شبه دیگر این است که اگر چنانچه دعای دایی باعث تغییر تصمیم گیری مبادی اولیه باشد، لازمش آن است که یک موجود دانی در موجود عالی اثر کند و معلول علت بشود و علت منفعل و معلول بشود، زیرا انسانی که در نشأه ناسوت به سر میبرد معلول موجودات اولیه و عقلیه است و اونها علت انسان و دیگر موجودات طبیعی هن. اگر دعای انسان باعث دگرگونی تصمیم گیری های عقول عالیه بشود، لازمش آن است که انسان که یک موجود طبیعی و معلول عقول عالیه است در اونها اثر کند و این با نظام علی سازگار نیست. و شبه دیگر این است که چون موجودات عالیه خواه قلم و خواه لوح، خواه مبادی اولیه، خواه مبادی ثانویه، خواه اونها که در رتبه اولاین و منزله قلمن، خواه اونها که در رتبه ثانیان و منزله لوحن، مسئول از دگرگونیان، درباره این امر متعلق دعا تصمیمی گرفتن یا وجودن یا عدمن. اگر تصمیم وجودی گرفتن، دعای نیایش کننده لغو است، چه دعا کند چه دعا نکند این واقعی می شود. و اگر تصمیم عدمی گرفتن، یعنی در حقیقت تصمیم وجود نگرفتن، این شیء حتمی العدم است و ممتنع الوقوع است، به امتناع غیری، خواه دعای دایی باشد خواه نیایش نیایشگر نباشد، در هر دو حال دعا لغو است. این هم یک شبه. و چون موجودات عالیه هم عالمن هم در کارشون با عزم و جزم عمل میکنن، دیگر زمینه برای مسئله نیایش به دعا نیست. از این امر و از این شبهات مرحوم شیخ در تعلیقات مبسوطن بحث کردند و جوابهای مبسوطی دادند. مرحوم محقق داماد در قبسات بعد از تبیین اصل مسئله بسیار از عبارتهای تعلیقات بوعلی را نقل کردند. مرحوم صدر المتعلیهین هم بعد از تبیین اصل مسئله بسیار از عبارتهای بوعلی را نقل کردند. در مسئله استجابت دعا مرحوم بوعلی قدم راسخی برداشت، رساله‌ای در این زمینه نوشت، همونطور که در الهیات شفا بیان کردند. فرمودن ما در این زمینه رساله‌ای نگاشتیم که دعاها مستجاب است و استجابت دعا نه منافاتی با تجرد عقول عالیه دارد، نه منافاتی با سلسله نظام علی دارد، نه مستلزم آن است که معلول در علت اثر کند و نه موجب آن است که در بخش تجردات محض تغییر و دگرگونی راه پیدا کند. نوع مباحثی که مرحوم شیخ طرح کردن زمینه را به دست دیگر حکمای الهی دادن، حتی مرحوم محقق داماد در قبضات و حتی مرحوم صدر المتعلهین، الا اینکه مرحوم صدر المتعلهین سخنی که در این زمینه دارن این است که دعاها گرچه مؤثر است و اما تأثیر دعا نسبت به علل وسطیه یک حساب است، نسبت به علل اولیه حساب دیگر. تأثیر دعا نسبت به علل وسطیه که مسئولان لوح محفوظ اثباتن و خزاندار عالم قدرن، یعنی نفوس فرشتگانی که کرام کاتب خواهند بود، اونها چون در حد نفسن، نفس محل حوادث قرار میگیرد، ممکن است دعای دعا کننده تغییری در تصمیم گیری های این گونه از نفوس ایجاد بکند و اینها هم چون عالی من جمیع الجهات نیستند، ممکن است از بعضی از جهات منفعل بشوند. پس دو شبهه از چند شبهه یاد شده با این بیان حل می شود. یکی این که اگر دعای دعا کننده در نفس یکی از ملائکه اثر بگذارد و باعث تغییر تصمیم گیری او بشود، محذوری در بین نیست، زیرا اون فرشته در حد نفس است و نه عقل و موجود نفسانی اضافه به بدن در هویت اوست نه در ماهیت او، و این اضافه به بدن که در هویت نفس مأخوذ است لازمش تغییر پذیری است، زیرا چیزی که با طبیعت سر و کار دارد همراه با تغییر است، خواه طبیعت بدن انسان باشد، خواه طبیعت جرم سوا باشد، خواه طبیعت مجموعه نظام کیهانی باشد، خواه مانند آن. نفوس کرام کاتب از اون جهت که سرپرستی طبیعت به عهده اونهاست تغییر پذیرن، منتها تمام این صور تغییری یافته مسون و معصومن، چنگی در مسئله تردد مبسوطن گذشت. پس این شبه قابل حل است. و اما شبهه این که معلول در علت اثر نمی گذارد، عالی از سافل متأثر نمی شود، این هم قابل علاج است، زیرا نفوس فرشتگانی که در خزانداری عالم محو اثبات و لوح قدرن نفوس عالی محض نیست، از برخی از جهات عالی است و از برخی از جهات عالی نیست. از اون جهت که عالی نیست منفعل است و تأثیر پذیر. ممکن است نفس ولی از اولیای الهی که به مقام شامخ استجابت دعا رسیده است در نفس اون فرشته اثر بگذارد و اون فرشته از نفس ولی از اولیای الهی متأثر بشود، زیرا از اون جهت عالی نیست و از اون جهت هم علت نخواهد بود، چون که نفس ولی از اولیای الهی که به مقام شامخ استجابت دعا رسیده است از اون جهت معلول نفس فرشته نیست و از اون جهت هم نازل نیست. بنابراین ممکن است به وسیله دعا در نفس یکی از فرشتگان تغییر پیدا بشود. این دو شبهه را مرحوم صدر المتعلهین حل کردن. در سخنان مرحوم بوعلی این مطلب یافت نمی شود و گسترش این سخن در تعلیقات مرحوم شیخ است، گرچه در شفا و نجات دارن، گرچه در اون رسالی که برای استجابت دعا نوشتند دارن، و اما به طور گسترده و پراکنده در تعلیقات بحث کردن. پس تا کنون چند شبه حل شد. یکی این که آیا دعا مؤثر است یا نه؟ جوابش این که آری مؤثر است. قهرن تشویق و ترغیب شریعت نسبت به دعا مسون از لغویت است. و اما در توجیه نحوه تأثیر دعا که گفتن این دعا اگر اثر کرد باعث تغییر تصمیم گیری مجردات می شود، این را دو جواب دادن، یکی مرحوم شیخ و دیگران، یکی هم مرحوم صدر المتعلهین. مرحوم شیخ گفتن به این که باعث تغییر در نفوس عالیه نخواهد شد، زیرا دعا و استجابت دعا دو پدیده متعاقبن که هر دو معلول و مجردات عالیه و عقول عالیه فرشتگان الهی هن، نه اینکه دعا باعث بشود که فرشتگان تصمیمشون را عوض کنند و متعلق دعا را انجام بدهند، بلکه دعا و متعلق دعا هر دو معلول مبادی عالیان و مبادی عالیه تصمیمشون را گرفتند که اون متعلق را از راه دعا انجام بدهند. گرچه مرحوم صدر متعلین از راه دیگر جواب داد: و مسئله تأثیر مادون در مافوق مطرح نیست، برای اینکه دعا و متعلق دعا هر دو معلولین علت سالسن، یا دعا علت است و متعلق معلول و کلاهما معلولان علت سالسن، منتها یکی معلول قریب به دیگری معلول بعید، که در سخنان شیخ میماند. این مسئله که اگر قلم قضا نسبت متعلق دعا وجودن تصمیم گرفت، دعا لغو است، زیرا او حتمی الوقوع خواهد بود، و اگر عدمن تصمیم گرفت، دعا لغو است، زیرا ممتنع الوقوع خواهد بود. این شبهه همونطوری که در جلسه قبل به عرض رسید حل است، زیرا قلم قضا این چنین جاری شد که اون شیء متعلق دعا از راه دعا انجام بشود نه بدون دعا، مثل اینکه متعلق دوا از راه دوا حل میشود نه بدون دوا، مثل اینکه متعلق اندیشه و فکر با اندیشه و فکر حاصل می شود نه بی اندیشه و فکر، همونطوری که در اعیان خارجی شرب دارو و امثال ذلک زمینه درمان فراهم می کند، زمینه شفا را فراهم می کند، و همونطوری که در مسائل علمی مطالعه و تدبر و اندیشه زمینه حصول نتیجه را در علم فراهم می کند، در مسئله نیایش و ابتحال هم به شرح زن تحقق یک متعلقی، خواه متعلق عینی خواه متعلق علمی، با نیایش حل می شود. گاهی ممکن است یک عین خارجی با دعا حل بشود، گاهی ممکن است یک مطلب علمی با ابتهال حل بشود. مرحوم صدرالمتعلین در بسیاری از موارد، مخصوصا مسئله حرکت جوهری یا اتحاد عاقل و معقول و امثال ذلک را می گوید: من تضرع کردم، ناله و لابه کردم و برای من حل شد. چه اینکه مرحوم شیخ می فرماید: من هر وقت مشکل علمی پیدا می کردم به جامع شهر می رفتم و وضو می ساختم و نماز می گذاردم و متوسل می شدم و برای من حل می شد. دعا این نقش را دارد که گاهی متعلق دعا عین خارجی است، همانند دارو اثر می گذارد، گاهی متعلق دعا مطلب علمی است، همانند تفکر و تشکیل قیاس اثر می گذارد. متعلق دعا چه در عین چه در علم از راه دعا حاصل می شود و محقق می شود. این ها مباحثی بود که کم و بیش در جلسات قبل به عرض رسید. مسئله که فعلا مطرح است این است که نحوه تأثیر دعا آن است که این داعی و دعا کننده هیچ نقشی ندارد، نفس دعا کننده هیچ سهمی در تحقق متعلق دعا ندارد، فقط می خواهد و مسئولین نظام عالم اداره می کنند و محقق می کنند، یا نه نفس داعی مجرای فیض خداییست که مجیب الدعوه است، و این نفس در اثر ارتباط با مبادی اولیه مجرای فیض می شود. وقتی مجرای فیض شد، به عنوان یک مبدأ غریب یا به عنوان مجلای فیض، باعث تحقق متعلق دعاست. حقیقتا دعایی که انسان در پیشگاه خدای سبحان می کند نظیر دعوت و خواستنهایی نیست که در عرف کسی از کسی چیزی مسئلت می کند که این خواستن زمینه فراهم می کند تا اون شخص مسئول مسئول آن را انجام بدهد و نفس سائل در اینجا سهمی نداشته باشد. مثلا یک وقت زید مطلبی را از امر مسئلت می کند، از امر می خواهد که این شی را انجام بدهد. زید سائل است و امر مسئول است و اون متعلق خواهشش مسئول آن. زید در اینجا سهمی که دارد فقط نیایش است و سؤال و طلب، امر که مسئول است اقدام می کند و مسئول آن را، یعنی اون مطلوب را و متعلق خواسته خواهش سائل را انجام میدهد. در اینجا زیدی که سوال میکند هیچ نقشی ندارد مگر سوال. آیا مسئله تأثیر دعا این است که داعی هیچ سهمی ندارد، فقط میطلبد و مدبرات امر مطلوب را انجام می دهند؟ یا نه اگر کسی دارای نفس قدسیه شد و از ولایت سهمی داشت به مقام شامخ استجابت دعا رسیده است، وقتی چیزی طلب می کند این طلب و این تضرع و ابتهال باعث می شود یا قبلا زمینه فراهم بود که این نفس مجرای فیض خدایی باشد که خدا مجیب و دعوه است و به وسیله همین نفس متعلق دعا و مطلوب در خارج حاصل بشود. این نفس اون قدرت را دارد که مجرای فیض قرار بگیرد و علت غریب باشد و مبدع غریب برای تحقق مراد باشد. صاحبان نفوسی که مستجاب و دعوان این چنینند، نه اینکه فقط دعا و زمزمه لفظی دارن و مدبرات امر مستقیما اون کار را انجام میدهن و نفس دایی سهمی ندارد. گرچه استجابت دعا به هر دو معنا کرامت است، اما هر دو معنا هم صحیح است. این طور نیست که در مقام استجابت دعا نفس دایی هیچ سهمی و هیچ تأثیری در تحقق متعلق و مراد نداشته باشد. گاهی میبینید کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، و از مریم علیها السلام سوال میشد که یا مریم من این انالک هذا، قالت هو من عند الله. گاهی دعا باعث تحقق متعلق است، اونطوری که نفس زمینه تحقق او را فراهم میکند. اگر نفس به این حد رسید که گفتن بسم الله الرحمن الرحیم از ولی خدا همانند کن از خداست، که انسان به جایی میرسد که بسم الله او به منزله کن خواهد بود و متعلق خواسته او هم و خواسته او هم یکون خواهد شد، چون این کن از اسماء فعلیه حق است، از شؤون فعلیه حق است. یک انسان کامل میتواند مظهر اسم حق، اسم فعلیه حق، شأنی از شؤون اله قرار بگیرد. بنابراین همونطوری که بعضی از تعبیرات دینی این مطلب را تأیید می کند، از نظر فلسفه الهی هم نه تنها مانعی نیست، بلکه راه هست که نفس از یک قوه قدسیه برخوردار بشود که به اذن الله بتواند متعلق خواسته را، دعا را انجام بدهد. در حقیقت خود بشود شأنی از شؤون فعلیه خدای سبحان، و بر اساس توحید افعالی که حاکم همون و ما فعلت از فعلت ولیکن الله فعل، این شخص در اینجا مهره فاعلیت خدای سبحان باشد نسبت به یک امر مخصوص. نظر مرحوم شیخ این است که عناصر جهان طبیعت پذیرای تأثیرات نفوسن. نفس می تواند در جهان طبیعت اثر بگذارد. نشانش آن است که در بدن خود اثر می گذارد. بدن انسان از عناصر جهان طبیعت تشکیل شد. نفس در این بدن اثر می‌گذارد. مرتب بدن را حرکت می‌دهد. با اراده دست را حرکت می‌دهد. با اراده چشم و گوش را حرکت می‌دهد. با اراده کل بدن را می‌نشاند و برمی‌خیزاند. از جایی به جای دیگر می‌برد. می‌خواباند، بیدارش می‌کند. همه اینها افعال اختیاری نفسند. نفس در این بدن آنچنان سلطه‌ای دارد که این بدن را می‌خواباند و خود به دیار مرسلات سفر می کند، دوباره بر می گردد و این بدن را بیدار می کند، می نشاند، می برد، می گریاند، می خنداند، به صلح و جنگ وادارش می کند و مانند آن. پس عناصر بدن در تحت سلطه نفس است. نفس اگر قوی تر شد می تواند در عناصر خارج بدن هم سلطهش را اعمال کند. نفوس اولیای قوی در کل جهان همون تأثیر را دارن که نفوس افراد عادی در بدن خود اون اثر را دارن. گاهی نه تنها انسان می تواند در عناصر اثر کند، بلکه می تواند در نفوس دیگران اثر کند. اگر سعه وجودی نفس قوی و گسترده شد، می تواند در نفوس دیگران هم مؤثر واقع بشود. مرحوم شیخ می فرماید این نظر برهان عقلی ممتنع نیست، و اونچه که از مراتزی هند نقل شده است اگر نقل درست باشد عقل امتناعی ندارد، اما قضایای شخصی را باید با نقل اثبات کرد، چون مسئله شخصی مسئله فلسفی نیست. اونچه که فلسفه اثبات می کند اصل امکان است. ممکن است نفس به جایی برسد که در نفوس دیگران اثر کند، همونطوری که نفس در بدن خود اثر می کند. همونطوری که نفس در عناصر بیرون اثر می کند، ممکن است در مرحله سوم نفس در نفوس دیگران هم اثر کند. پس اونچه که از انمرات ذهن نقل شده است، اگر حکایت و نقل درست باشد، دلیل عقلی برخلافش نیست. این گونه از مسائل که مربوط به نیایش و دعا بود، در تعلیقات آمده است و در قبسات هم آمده است و در اسفار هم آمده است، منتها اصلش از تعلیقات است. سخن دیگری را مرحوم شیخ در تعلیقات دارند که این سخن را هم باز محقق داماد در قبسات نقل کردن و همچنین صدر المتعلین در اسفار نقل میکنند. و اون این است که ما محدوده استجابت دعا را بیان کردیم. گفتیم دعای مستجاب است که دارای این سه رکن باشد: اول از نفسی زکی که از صفای ضمیر و طهارت خاص برخوردار است نشأت بگیرد، و متعلق دعا هم فی نفسه حسن و نافع باشد، و امر سوم آن است که گرچه فی نفسه خوب است، اما در دار تزاحم مزاحم با نظام احسن و نظام اصلح کل جهان نباشد، بلکه به لحاظ نظام احسن هم روا و زیبا باشد. اگر دارای این شرایط سگانه بود، حاصل می شود. لذا گاهی انسان می بینید به این فکر است که خدای سبحان به او توفیقی بدهد که مسجدی بسازد، مدرسهی بنا کند، در بنگاه تأسیس کند و موفق نمی شود، یا با خلوص نیت از خدای سبحان شفای ولی از اولیای اله را مسئلت می کند ولی مستجاب نمی شود. سرش آن است که در این گونه از موارد دو شرط از شرایط سگانه حاصل است، یعنی حسن فاعلی حاصل است، زیرا انسان با تضرع و ابتهال راستین مسئلت می کند. حسن فعلی فی نفسه هم حاصل است، زیرا شفای اون ولی از اولیای الهی فی نفسه حسن است، یا ساختن مسجد و مدرسه و درمونگاه فی نفسه حسن است. اما اون شرط سوم حاصل نیست و اون این است: ما چه می دانیم در جریان کنونی مطابق ما نظام اصله چیست؟ این ولی از اولیای الهی ممکن است وجودش در عالم برزخ نافع تر از وجودش در عالم طبیعت باشد، اونجا که رفت اثر دیگر داشته باشد، اینجا که هست اون کاربرد را نداشته باشد، و ممکن است ساختن یک مؤسسه خیریه نسبت به کل نظام در شرایط کنونی مصلحت نباشد. این شرط سوم که حاصل نشد، دعا مستجاب نخواهد. این را هم مبسوطاً مرحوم شیخ بیان کردن، منتها در تعلیقات مطلب دیگری دارند. به اون میگوین به این که هر دعا این چنین است که امتناع استجابت ندارد، اما ضرورت استجابت هم ندارد، در حد امکان خواهد بود. هم ممکن الوقوع است، هم ممکن العدم. اما از اون جهت که ممکن الوقوع است، برای اینکه این متعلق دعا معلوم حق است، زیرا وقتی داعی و نفس داعی و خاطرات داعی هر چه در نفس می‌گذرد معلوم حق است، چون والله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، چون خدا ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، نفس و خاطرات نفسانی را میداند. پس دعا و متعلق دعا را که از نفس میگذرد خدای سبحان میداند. چیزی که معلوم حق است رو علم عنایی موجود میشود، اما در صورتی که اون متعلق علم در عالم طبیعت نباشد، وجودش حتمی است. و اگر در عالم طبیعت باشد، چون عالم طبیعت دار تزاحم است، ممکن است از طرف دیگر مزاحم با مانع دیگر باشد. اگر مزاحمتی با مانع دیگر داشت، ضروری الوقوع نخواهد بود. بیان و زالش این است که مثلا اگر کسی دعا کرد زید از بین برود، چون رفتن از بین رفتن زید لازمش آن است که مزاج او و سلامت او از بین برود، در حالی که علل و عوامل دیگر زمینی سلامت و اعتدال مزاج را مسئلت می کرد، اون مانع از بین رفتن است. و اگر کسی دعا کند که زید از بین برود، از طرفی علل قبلی و اسباب قبلی زمینه سلامت به صحت مزاج زید را استدعا داشت و دارد، این دعا چون با مانع برخورد کرده است لذا مستجاب نخواهد شد. از این جهت در این گونه از موارد انسان جزم به وقوع ندارد، چون این به همون شرط سوم برمیگردد. شرط سوم این بود که تحقق متعلق دعا مزاحم با نظام اصلح نباشد، درگیر نباشد، همه شرایطش حاصل باشد و همه موانع مرتفع شده باشد. دعا اون برد را ندارد که هر گونه از موارد را از بین ببرد، کائنا ما کان، ولو مخالف با نظام اصلح باشد. این چنین نیست، بلکه اگر مخالف با نظام اصلح نبود و اگر مانعی در پیش نبود، این دعا در حد اقتضا مؤثر است، نه علت تامه. از این جهت بعضی از ادعیه مستجاب است و بعضی از ادعیه مستجاب نیست. اونگاه می پردازن به اینکه چرا امکان وقوع دارد، به خاطر اینکه تمام اون چه که در جهان معلوم حق است، خدای سبحان به اونها علم دارد، خواه معل واسطه خواه بلا واسطه، چون علم خدای سبحان علم عنایی است، بر اساس علت و معلول به کل جهان علم دارد. اگر به نظام اصلح آسیبی نرساند، این علم عنایی حق سبحانه و تعالی زمینه تحقق معلوم را فراهم می کند. نفس دایی هر چرا که در خود پروراند معلوم حق است، منتها معلومات نفس معلومات معلواسطه حقن. معلومات معلواسطه نه یعنی خدای سبحان به وسیله نفس علم دارد، بلکه خدای سبحان اول به نفس او عالم است، به نفس دایی، بعد به متعلقات و علوم نفس عالم است، یعنی بر نظام علی و معلولی عالم است. نه دیگران علل وسطیه باشند، بلکه خدای سبحان همه را عالم است، منتها رو نظام علی و معلولی عالم است. و هرچه که معلوم حق است رو علم عنایی، اگر مزاحم با نظام اصلح نباشد واقع می شود. پس اون چه که در نفس دایی هست در صورتی که واجد این شرایط یاد شده باشد محقق خواهد شد. مرحوم صدر المتعلهین این بیانات رو که نقل میکنن میفرمان ما در این زمینه سخنان خواهیم داشت که فرشتگان و موجودات وسطیه چه نقشی دارن. باز همون حرف قبلی را گوش زد میکنن، اون تفاوت نظری که بین مرحوم آخوند و شیخ است به او هم اشاره میکنن. صفحه 404. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال ایزن، یعنی مرحوم شیخ این چنین فرمود: و نفس و زکیتو اندد دعا. این را مرحوم شیخ در صفحه 48 تعلیقات فرمودند: و نفس و زکیت و اند الدعا قد یفیز و علیها من الاول، من اول تعالی، قوتون تسیر و بها مؤثرتن فی الاناصر. نفوس زکیه که به مقام استجابت دعا رسیده اند، تأثیر دعای اونها تنها به این نیست که فقط بخواهند و مدبرات امر انجام بدهند و اینها هیچ سهمی در تحقق مراد نداشته باشند، فقط خواستن باشد، نظیر خواستنهایی که در بین انسانها برقرار مطرح است، بلکه این نفوس زکیه به وسیله خواستن مجرای فیض خدا خواهند بود و مظهر مجیب الدعوه خواهند شد. و نفس زکیه تو اند الدعا قد یفیز علیها من الاول قوتون تسیر و بها مؤثرتن فی الاناصر، هم قابل توان اثرپذیری را دارد، چون عناصر برای تصرف آفریده شدند. و هم نفس توان تأثیر را دارد، چون در اثر ارتباط با مدبرات امر قدرت اون را دارد که مجرای فیض قرار بگیرد. تسیر و نفس به وسیله اون قوه مؤثرتن فی الاناصر، اونگاه فتو تابع و حل اناصر، عناصر با تو و رغبت مطیع این نفس زکیه خواهند شد، متصرفتن علا ارادتها. این عناصر اثر میپذیرد، متصرف میشود، تصرف پذیر است بر اراده اون نفس زکیه. یا متصرفتن علا ارادتها، یعنی نفس زکیه میشود متصرف و این عناصر میشوند متصرف. متصرفتن علا اراده این نفس زکیه، یعنی به طبق اراده نفس زکیه تصرف مورد تصرف قرار میگیرن. فیکون ذالک اجابت الدعا، تأثیر در عناصر به وسیله اون قوه فائزه میشود استجابت دعا، زیرا هم فاعل قابل است و هم عناصر. فإن العناصر موضوعة لفعل نفس فيها، عناصر جهان طبیعت آفریده شدن که نفس در اونها اثر بگذارد. نشانش آن است که نفس انسانی در عناصر بدن اثر می‌گذارد و اعتبار ذلک فی ابداننا صحیحون، زیرا می‌بینید که فإنا ربما تخیلنا شیئا فیتغیر و ابداننا به حسب ما یقتضیه احوال و نفوسنا و تخیلاتها. ما گاهی چیزی را تخیل میکنیم، احضار یک خاطره انسان را یا میگریاند یا میخنداند یا اعضا فرائس را مرتعد میکند و میلرزاند و مانند آن. رابطه متقابل نفس و بدن را مرحوم شیخ در نمط سوم اشارات مبسوطاً بیان کردند. فرمودن وقتی که یک انسان متوجه لقای حق شد در حال نماز یا غیر نماز، چگونه بدن مرتعد می شود، ترتعد و فرائس، و یا اینکه موی بدن به حالت دیگر در می آید. و قال ایزن فقد یمکن ان یؤثر النفس، این را هم در همون صفحه 48 بیان کردن. و قال ایزن وقد یمکن ان یؤثر النفس فی غیر بدنها، نه تنها نفس در بدن اثر میگذارد و نه تنها نفس در عناصر بیرون اثر میگذارد، بلکه نفس در نفوس دیگران اثر میگذارد، که این تأثیر سوم است. کما تؤثر فی بدنها، در غیر بدنش هم اثر میذارد. وقد تؤثر النفس فی نفس غیرها، فی نفس غیرها، نفس در فی نفس غیرها، در نفس غیر از نفس خود اثر میگذارد. نه تنها نفس در بدن خود اثر میگذارد، نه تنها نفس در عناصر بیرون اثر میگذارد، مثل که درخت پژمرده را شاداب میکند، بلکه نفس در نفوس احیا و افراد خارج اثر میگذارد. یعنی امکان عقلی هست و اگر نقل درست بود انسان میپذیرد. کما یحکا عن الاوهام التی تکون لاهل الهند، که اونها در اثر قوت وهم میتوانند در نفوس دیگران اثر بگذارند. ان صحت الحکایه وقد یکون المبادئ الاول تستجیب لتلک النفس اذا دعت فیما تدعو فیها اذا کانت الغایت التي تدعو فيها نافعه به حسب نظام الكون. گاهی مبادی اولیه دعای این نفس زکیه را اجابت میکنند، در صورتی که این نفس زکیه متعلق دعای او واجد سه شرط باشد که یاد شد. شرط اولش زکا طهارت ضمیر این نفس است که مفروض این است که این نفس زکیه است. شرط دوم آن است که متعلق دعا خیر باشد، مفروض آن است که نفس زکی شر نمی‌طلبد. مطلب سوم آن است که نه تنها فی نفس خیر باشد، بلکه نسبت به کل نظام خیر باشد، که اون را البته خیر از نفوس زکیه نمی‌دانند. اگر این شرط سوم حاصل بود، یقینا خدای سبحان انجام می‌دهد. و قد یکون المبادئ الاول تستجیب لتلک النفس اذا دعت اون نفس فیما تدعو فیها، در اموری که این نفس در باره اون امور دعا میکند، اذا کانت الغایت التي که تد و این نفس درباره اون غایت نافعتن به حسب نظام الکل، یعنی شرط سوم داشته باشد. عبارتی که در تعلیقات هست این چنین است: وقد تکون المبادئ والاول، یعنی مبادی عالیه و اول تعالی. و اما عبارتی که در قبسات و در اسفار نقل شده است، قد تکون المبادئ الاول است، یعنی واو بین مبادی و اول نیست. و از اون جهت که در بسیاری از همین تعبیرات این مسئله کلمه اول در تعلیقات بود، احتمالا این هست که قد تکون المبادی ول اول، یعنی و اول تعالی. و اما از اون جهت که دیگر نیازی به کلمه اول نیست، چون مبادی یا گفتن اول تعالی را هم شان می شود، چون اون مبدأ مبادی است، ظاهرا همین نسخه که در قبسات و در اسفار آمده صحیح باشد. قد تکون المبادئ الاول. اون چی که در تعلیقات در صفحه 47 و 48 بود، اینجا به پایان رسید تقریبا. و اما اون چی فعلا نقل میکند که فرمود وقال ایزن، این را در صفحه 151 و 152 تعلیقات دارند. 151 و 152 میفرمان به این که و کل دعائن فانه لا یمتنع ان یستجاب، هر نیایشی فی نفسه امکان تحقق هست، البته اون دو شرط مفروغ الوجود است، یعنی حسن فاعلی و حسن فعلی مفروغ الوجود است. و کل دعائن فانه لا یمتنع ان یستجاب، چرا لا یمتنع؟ و وجه لا امتناعیته، این نسخه مطابق با تعلیقات همین است که خونده شده است. و وجه لا امتناعیته این است که انه یکون و متعلق دعا معلوما للاول، دعا و متعلق دعا معلوم اول تعالی است. ولو معلومه به واسطه و این کانه به واسطت دایی، چون دایی هرچه در نفسش گذشت معلوم خدای سبحان است، چون به کل شیء علیم است. و عقل و نقل هم میگوید ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخف، پس چیزی در نفس دایی نیست که مورد علم حق نباشد. یکون معلوما للاول تعالی و این کانه به واسطت دایی، قیاسی تشکیل می دهند که این سغرای قیاس است. و کبرای قیاس این است که و کلو ما، و کلو ما یکون معلومن له تعالی فانه کائن، هرچی که معلوم حق تعالی باشد او هم متحقق است، زیرا خدای سبحان فاعل بالعنایت است، نیازی به اراده و قصد زائد ندارد. همین که علم به نظام اصلح دارد، اون معلوم متحقق می شود. در حقیقت فاعلیت بالاختیار قصد زائد اخذ نشده است. انسان از اون جهت که علمش ناقص است، نیازی به قصد زائد دارد. و کل ما یکون معلوما له تعالی فانه کائن، البته در صورتی که این شرط داشته باشد، اذا لم یکن هناک معلوم آخر یمانعه، چون اگر معلوم دیگری ممانع این معلوم باشد این محقق نمی شود، اگر معلوم دیگری مانع این معلوم نباشد این محقق خواهد شد، پس تحققش معلق و مشروط است. این کبرای قیاس. پس هر چیزی که دایی گذرون، دعای دایی معلوم حق است، و هر چه معلوم حق است کائن است، پس متعلق دعای دایی هم کائن، منتها تحققش مشروط است به اینکه مبتلا به مانع مزاحم نباشد. و معنا ممانعت المعلوم الاخر الذي يمانعه هو این است. یک مثال ذکر میکنن که گاهی متعلق دعا مبتلا به مزاحم است. و معنا ممانعت المعلوم الاخر الذي یمانع متعلق دعا را این است، یمانع هو یعنی متعلق دعا را هو مثلا این است که ان یکون دائن یدعو علی انسان بالبوار، مثل این که یک دعا کننده نسبت به هلاکت انسان دیگر دعا کرده است. ان یکون دائن دعا کننده یدعو علی انسان بالبوار، که فلون شخص از بین برود. و بواره یتم به فساد مزاجی، هلاکت او بدون فساد مزاجش تمام نمی شود وقتی او از بین می رود که مزاجش فاسد باشد. و از طرف دیگر و یکون معلومن له تعالی ایزن من جانب آخر ان ذالک المزاج یجب ان یکون صحیحا، از طرفی معلوم خدای سبحان این چنین است که اون مزاج باید از سلامت و صحت تا مدت معین برخوردار باشد. چون اون علم با علل و اسباب قبلی هست، دیگر متعلق دعا چون مبتلا به مزاحم است موجود نخواهد شد. پس بنابراین فلا یصح و ان یکون الدعاء مستجابا، دعای این چنینی مستجاب نخواهد بود. پس این که گفته شد هر دعایی لا یمتنع ان یستجاب، سخن از لا امتناعیت است نه سخن از ضرورت وقوع، یعنی ممتنع الوقوع نیست اما معلقا و نه مطلقا. مرحوم شیخ که این را در صفحه 151 و 152 تعلیقات بیان میکنند، حرف خودشون رو توضیح میدن. میفرمان و قوله من جانب آخر، این قوله بیان خود مرحوم شیخ است. اصولا تعلیقات بوعلی تعلیقات بر فلسفه است، نه تعلیقات بر یک کتاب معین از کتابهای متن فلسفه. گاهی تعلیق است بر گفتار شفا، گاهی تعلیق است بر گفتار غیر شفا، گاهی هم تعلیقات است بر گفتار دیگران. این تعلیق بر فلسفه است نه بر کتاب. لذا در چند جای تعلیقات میگوید قوله، و این قوله همان است که در متن شفا آمده است. در حقیقت دارد قول خودش رو شرح میکند نه قول دیگران را. وقتی در تعلیقات میگوید قوله، نه به این معنا قول فلون مؤلف یا فلون ماتن، گاهی از خودش به عنوان قوله یاد میکند. مثل همین جا در تعلیقات در صفحه 152 حرف خودش رو شرح میکند، میاد قوله یعنی قول من که در دو سطر قبل گفتم من جانب آخر، معناش این است. این در حقیقت عدول از التفات از تکلم به غیبت است و تعلیق است بر فلسفه و یا تعلیق است بر گفتار خود شیخ، بر گفتار خودش. و قوله، این قوله بیان مرحوم شیخ است در تعلیقات، یعنی قول من که قبلا گفتم من جانب آخر، من جانب آخر را دارم توضیح میدم. من جانب به قول هم من جانب آخر، ای من اسباب ذالک المزاج و این علم من اسبابه ان و ای من اسباب ذالک المزاج. حقش این بود که این قول هو در همون به دنباله فلا یصح ان یکون الدعاء مستجابا نوشته بشود و درشت هم نوشته نشود که خیال بشود یک مطلب جدایی است. و قوله من جانب آخر، این من اسباب ذالک المزاج، که اسباب ذالک المزاج مقتضی سلامت و صحت و مزاج است. این بخش تموم شد. اونگاه مرحوم شیخ میفرمان به این که و این علم من اسبابهی انه لا یجب ان یکون صحیحا، اگر کسی دعا کرد زید از بین برود و مانعی بود که وجود مانع را قبلا شرح داد، متعلق دعا واقع نمی شود. و اگر مانعی نبود و این علم من اسبابهی که انه لا یجب ان یکون صحیحا، اونگاه خود دعا می شود مقتضی، کان دعا مستجابا. همین که مانع نداشته باشد دعا اثر می کند. فلا یکون هناک ممانعت و معلوم آخر، در این گونه از موارد چون انسان عالم نیست که آیا متعلق دعا حتمی الوقوع است یا نه، زمان فرمون فلزاله که یجب ان لا یدعو و احد علا احد. ممکن است انسان دعا کند که ظالم به مانند اون را خدا بردارد، اما نسبت به شخص اگر دعا کند احیانا مستجاب نخواهد شد، زیرا انسان جزم به او ندارد، شاید با مانع برخورد کند. اونگاه درباره عدم تأثیر دعا گمان بد در او پیدا می شود. و رزاله که یجب ان لا یدعو به احد الا احد، فانه لا محاله قد علم فی سابق علمه ان هذا الداعی یدعو. سرش آن است که اون چی که در ذهن و نفس داعی می گذرد مع الواسطه معلوم خدای سبحان است، و هر چی که معلوم خدای سبحان باشد باید واقع بشود، در حالی که این گونه از امور چون در دار تزاحمن مبتلا هستند با علم دیگر و مبتلا هستند به مانع دیگر واقع نمی شوند. فانه لا محاله قد علم فی سابق علمه ان هذا الدعاء يدعو فاذا دعا دل على انه كان معلوما له. اگر داعی یک چیز را دعا کرد، همین دعا دلالت میکند که این امر معلوم خداش بود. چرا؟ چون اگه معلوم خدای سبحان نبود این شخص دعا نمیکرد، برای اینکه این شخص که چیزی را علم دارد نفس او و معلومات او کلن معلوم حق تعالی هستند. فاذا دعا یعنی شخص دعا کرد دل على انه کان معلوما له تعالی، این سوره قیاس. و کل ما کان معلوما له فلا یمتنع وجوده این کبرا، پس این شی لا یمتنع وجوده. اونگاه وقتی که در خارج واقع نمی شود انسان باید فحص کند که یا مبتلا به مزاحم بود یا مبتلا بود به اینکه منافی بود با نظام اصلح به مانند آن. اون مقدمه مطویه هم که مرحوم محقق سبزواری در ذهن ذکر میکند این است که اون مقدمه این است که فلا یمتنع وجوده، میگد این انهازه رجمون بالغیب لنه ادعاون که تطابق علم الدائیل علم الحق تعالی. شاید این رجم به غیب باشد، برای اینکه شاید خدای سبحان علم داشته باشد به این که این واقع نشود، چون روی علل و اسباب دیگر خدای سبحان عالم است که این واقع شدنی نیست. بنابراین تطابق علم دایی با علم حق رجم به غیب است، و اون خلطی که شده است این است که البته اون چی که در نفس دایی است و متعلق نفس دایی است معلوم حق است، اما نه به علم نایی. خدای سبحان می داند که زید یک امر غیر صالحی را علم پیدا کرده است. خدای سبحان می داند در نفس زید چیزی هست که مطابق با نظام اصلح نیست. صرف علم که باعث تحقق نمی شد، باید علم عنایی باشد. علم عنایی آن است که تعلق بگیرد به نظام اصلح، آن است که دیگر قصد جدید و اراده زاید نمی خواهد. اگر خدای سبحان توفیق داد بقیهش به جلسه بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.